نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام می گیرند،
ارادت جان می گیرند.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت
و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام می شنند.
کلمات به تنهایی روایتگر حماسه ها و توصیفگر خالق حماسه ها نیستند، اما چینش کلمات در کنار هم تداعی کننده حال و هوای آن روز هاست. روزهایی که با صدای تانک ها و مسلسل ها بیگانه نبودند، روزهایی که انگار خورشیدش گرمتر و درخشانتر میتابید و شبهایش با صفای دیگری به سحر میرسید. روزها و شبهایی که مثل یک خواب شیرین گذشتند. اما تعبیر این شیرینی ها همچنان ادامه دارد و تاریخ بهترین معبر این رؤیاهای صادقانه است و راویان تاریخ نیز، راویانی که بدور از همسران جهادگرشان با انتظاری دلهره آور شبها را به روز و روزها را به شب می رسندند، همسرانی که دستهاشان و دلهاشان با آسمان بیگانه نبود، همسرانی که در فراق مردهاشان زندگی را با تمام سختیهایش رام ساختند و به پای آن نشستند. کتابی که در پیش رو دارید روایت زندگی زنی است که عشق و درد را با هم تجربه کرده و در انتهایی که ابتدای جاودانگی و حماسه شیر زنان پهنه پهناور کشورمان است، مهر ایثار و استقامت زد. باشد که جرعه ای از جوهره این از خودگذشتگی بر صفحه قلبمان بنشیند و عطر آن وجودمان را آکنده از صفای عشق کند. کنگره سرداران و 2500 شهید شهرستان نجف آباد.
سردار شهید حسن علی یوسفان، فرمانده گردان ادبات، تولد 1331 نجف آباد، ازدواج 1351 با زهرا صالحی نجف آبادی، متولد 1334، شهادت 16 آبان ماه 1361، عملیات محرم.
می ایستم وسط حال و به دور و برم نگاه می کنم. همه جا تمیز تمیز است، درست مثل شب عید نوروز. بوی برنجی که در حال جوشیدن است فضای خانه را پر کرده. کفگیر را برداشته و کمی از برنج ها که روی آب آغشته به کف سفید بالا و پایین پرند را بر می دارم. هنوز درست قد نکشیدند. کفگیر را توی بشقاب کنار اجاق گاز می‌گذارم و از آشپزخانه می‌روم بیرون. نگاهم می‌افتد به عکس حسن علی که روی دیوار روبرویم نقاب شده و مثل همیشه نگاه هم می کند. می روم طرف قاب. کف دستم را روی قاب می کشم. به چشمهای سیاهش نگاه می کنم و می خندم. احساس می کنم او هم برایم می خندد. قاب عکس را روی سینم می گذارم و فشارش می دهم. هر وقت این کار را می کنم قلبم تندتر می زند. مثل آن روزها که حسن علی رو به رویم می ایستاد و زل می زد توی چشمهایم. قاب را روی قلبم فشار می دهم و می روم طرف آشپزخانه. می گذارمش روی میز، جوری که بتوانم صورتش را خوب ببینم. دوباره به برنج سر می زنم. به اندازه کافی قد کشیده است. چلویش که می کنم، حرم بخار آب هجوم می آورد توی صورتم. از پشت بخارها دوباره به حسن علی نگاه می کنم. احساس می کنم هنوز هم دارد برایم می خندد. با پشت دستم عرق روی پیشانیم را می چینم و می روم سراغ دم کردن برنج. حسن، یادته چقدر از غذاهایی که برات درست می کردم خوشت می اومد؟ یادش به خیر. می نشینم پشت میز و نگاهت می کنم. چقدر دلم برایت تنگ شده. چقدر گوشهایم تشنه شنیدن صدایت هستند و چشمهایم هوس دیدن نگاهت را دارند. چقدر دلم برای شنیدن ضربان قلبت که همیشه می گفتی به خاطر من می زند تنگ شده. از اینکه هر روز می نشینم و به قاب عکس تو نگاه می کنم هیچ وقت خسته نمی شدم. با دستمال گرد روی شیشه قاب را پاک می کنم و عکس را بر می دارم. روی سینم فشارش می دهم و می روم توی حال. عکس را که به دیوار آویزان می کنم می روم طرف آشپزخانه. از توی کوچه صدای بچه ها که مشغول بازی هستند می پیچد توی گوشهایم. پنجره را باز می کنم و به صداها گوش می دهم. ناخودآگاه دوران بچگیم مثل فیلمی در حال پخش جلوی چشم هایم جان می گیرد. وقتی مادر بزرگ کنار حوض وسط حیات وضو می گرفت و بقچه جانمازش را بر می داشت تا به مسجد برود. من و خواهر و برادرهایم با زندایی هایم که آنها هم خواهر بودند و کم سن و سال کارهای من را رها می کردیم و می رفتیم توی حیات و این یعنی آغاز بازی و شیطنت های ما. تا وقتی که مادر بزرگ برمی گشت دور حیات می دویدیم و با هم بازی می کردیم. گاهی قایم باشک بازی می کردیم و پشت بوته های گل محمدی و درخت های پرشاخه انار و سیب و انگور به دنبال هم می گشتیم. از قایم باشک که خسته می شدیم می دویدیم دنبال هم دیگر و تا یک دیگر را نمی گرفتیم از دویدن دست بر نمی داشتیم. بعضی وقتها هم کنار حوض می رفتیم و آنقدر به هم دیگر آب می پاشیدیم که خیس خیس می شدیم. توی همین نیم ساعت از بس می دویدیم و بازی می کردیم نفس توی گلوهامان گره می خورد. انگار که خون دویده باشد زیر پوست هامان گونه هامان سرخ می شدند. به سرخی انار. صدای پای مادر بزرگ را که می شنیدیم هر کدام از زندایی هایم می رفتن توی اتاق هاشان. ما هم می رفتیم توی اتاق خودمان. اما نمی دانم مادر بزرگ از کجا می فهمید که به حرفهایش گوش نداده ایم و در نبودش دست از کارهایمان کشیده ایم. می رفت توی اتاقش تا وقتی مادرم از نانپزی در خانه های مردم فارغ می شد و بر می گشت خانه شکایتمان را بکند. برادرم غلامرضا خیلی بازیگوش بود. به راحتی از دیوار بالا می رفت و روی آن قدم می زد. اگر هم فصل توت بود، از درخت توت همسایه توت میچید و میخورد. او با حسین، پسر دایی صادق، هم بازی بود. حسین و برادرش مهدی از بچه های شلوغ خانه بودند. وقتی مادر بزرگ میخواست دایی محمود را زن بدهد، دایی صادق و خانوادهش از آن خانه رفتند. فردای روز اساس کشی، حسین با یک بقچه بزرگ آمد و گفت میخواهد اتاقشان را داخل بقچه بگذارد و با خود ببرد. با اینکه مادر بزرگ از بازیگوشی ها مان عصبانی میشد، اما هر کار میکرد نمیتوانست حریف ما و مخصوصاً غلام رضا و حسین شود. گاهی وقتها هم که طاقتش طاق میشد، رو به غلام رضا میگفت
بازداری کجا میری نردبان بی پله؟
من و صدیقه اغلب اوقات سپر بلایش می شدیم و از کارهایش دفاع می کردیم. اما بالاخره یک روز بازی گوشی های غلام رضا کار خودش را کرد و از بالای دیوار افتاد پایین. با دیدن این صحنه انگار چیزی درونم شکست و برای چند لحظه شوکه شدم. همه اهل خانه از اتاقهایشان دویدن بیرون. غلام رضا خودش را سفت گرفته بود تا اشکش سرازیر نشود. به زحمت بلند شد و سلانه سلانه رفت طرف ایوان. مادر بزرگ به مادرش که از پنجره اتاقش سرک می کشید تا ببیند چه اتفاقی افتاده، اشاره کرد که چیزی نشده. اما مادرم حسابی هول کرده بود. در چهرهش هم مثل صدایش دلهوره موج می زد. رفته بود کنار غلام رضا و مثل کسی که بخواهد قرصی را بدون آب قورت بدهد، آب دهانش را به زحمت فرو داد و پرسید دستت درد نمی کنه؟ سر چی؟ بیچاره او هم حریف شیطنت‌های غلام رضا نمی شد. وقتی پدرم از یزدآباد برگشت نجف آباد و قضیه را فهمید، رو به غلام رضا گفت
بودو تا مطمئن بشم اتفاقی برات نیفتاده.
با دویدن غلام رضا خیال همه من راحت شد و نفس راحتی کشیدیم. نفسی تازه می کنم و ایستادم ته صف. زنی که جلوی صف ایستاده نانهایش را از روی توری فلزی دم مغازه جمع می کند و می رود. صف به اندازه یک قدم جلو می رود. نانوا خمیر پهن شده را می چسباند به تنور. نان زیر حرارت داغ تنور رنگ عوض می کند و می رود جلو. نانهای پخته و برشته از آن طرف تنور یکی یکی جلو می آیند و شاگرد نانوا می اندازدشان روی توری فلزی. بخار از روی سطح نانها لوله می شود و می رود بالا. زنی که جلوتر از من ایستاده نانهایش را می گذارد داخل زنبیل و می رود. جلوی صف می ایستم و در جواب نگاه پرسشگر شاگرد نانوا می گویم 5 تا و بعد پشت بند حرفم اسکناسی را که توی دستم است می گیرم طرفش. سوز سردی از طرف افق به صورتم می خورد و برای لحظه‌ای تنم را می لرزاند. نانهایم را تا می کنم و می چسبانمشان به سینه‌ام. چانه و لبهایم از حرم نانها گرم و دلچسب می شود. می روم داخل مغازه لبنیاتی. شیشه شیری را از داخل سبد جلوی در مغازه بر می دارم. بعد اسکناسی را از جیب کناری کیفم بیرون می کشم و می گذارمش روی پیشخوان. صاحب مغازه اسکناس را توی کشوی میزش می گذارد و می گوید
به سلامت.
از مغازه می روم بیرون و راه خانه را پیش می گیرم. قدم هایم را تندتر بر می دارم. نباید از کلاس قرآنم جا بمانم و شاگرد های من منتظر بمانند. صدای گرگر آتشی که جلوی مغازه‌ای روشن کردن گوشم را پر می کند. نگاهم روی آتش که دود سیاهش در هوا موج بر می دارد و پیچ می خورد می نشیند. چند نفر دور تا دور حلب آتش نشستند. دست هاشان را جلو آوردند و گرم صحبتند. از زیر درخت های نارون که برگ های تازه‌شان سبزی و درخشندگی خاصی دارد رد می شوم و از عرض خیابان می گذرم. با اینکه ساعتی از طلوع آفتاب می گذرد، اما انگار ماه نمی تواند از سینه پهن آسمان دل بکند و برود. مثل حاله کمرنگ بالاتر از کوها نشسته و خیال افتادن هم ندارد. دوباره از جلوی مغازه نانوایی رد می شوم. یک دفعه یاد مادرم می افتم که هر روز پشت تنور آتشی می نشست و برای مردم نان می پخت. گرمی نانی که خریدم و سردی شیشه شیر انگار که با هم لج دارد و هر کدام می خواهند خود را به رخ دیگری بکشند. گویی می خواهند در هم شوند و با هم ستیز کنند. درست مثل حال و هوای خودم که این روزها به یاد مادرم خاطرات گذشتم را زیر و رو می کنم. عصرها که از سر کار برمی گشت، تازه شکایت های مادر بزرگم شروع می شد. همیشه شکوه های مادر بزرگ طول و تفسیر زیادی داشت و تا مادرم ما را تنبیه نمی کرد، دست بردار نبود. بعد از شکایت های او، مادرم می نشست پشت دستگاه چوله‌ریسی و تا نیمه های شب نخ می رسید. صبح ها هم قبل از اذان بیدار می شد و بعد از آماده کردن صبحانه برای نان پختن از خانه می زد بیرون. با این همه کاری که داشت، کارهای خانه هم قوز بالای قوز بود. من و صدیقه که بزرگتر از طیبه و طاهره بودیم بیشتر در کارها به مادر ما کمک می کردیم. با آنکه 4 یا 5 سال بیشتر نداشتم، ایوان بزرگ جلوی 4 اتاق شمالی خانه را جارو می کردم و بعد حیاط و اتاق جنوبی را. هر روز یکی از ساکنین 5 اتاق خانه به غیر از مادر بزرگ و مادرش ایوان و حیاط را جارو می زد. هرگاه برای یکی از خانواده ها مهمان می آمد و میزبان چیزی برای پذیرایی نداشت، بقیه ساکنان هر چه داشتند برای پذیرایی می آوردند. حتی همسایه ها نیز از این قاعده مستثنا نبودند. مادر بزرگم در اتاق وسط خانه زندگی می کرد، کنار اتاق دایی بزرگم حاج صادق. دایی صادق 4 بچه قد و نیم قد داشت که بعدها 2 از آنها شهید شدند. کار مادر بزرگ نخریسی بود. هر روز کلاف‌های نخ را برای کسانی که از طرف کارگاه‌های پارچه بافی سفارش کار می‌دادند آماده می‌کرد. دایی حیدر هم که ساکن یکی دیگر از اتاق‌های خانه بود، هر روز صبح زود به مغازه خیاطی‌اش می‌رفت تا رزقی حلال برای زن و بچه هایش فراهم کند. توی جمع ما فقط جای دایی محمود خالی بود که او هم در تهران زندگی می کرد و برای گذران زندگیش در چاپخانه‌ای مشغول کار بود. در خانه ما حتی بچه ها هم بیکار نبودند. برادر بزرگم غلام حسین هر روز صبح پیش مشهدی حسین می رفت و علاوه بر خواندن و نوشتن و آموزش قرآن، چاقوسازی نیز یاد می گرفت. خانواده‌ای که من در آن بزرگ شده بودم بسیار مؤمن بودند و مذهبی. از وقتی که خیلی کوچک بودیم، پدرم رساله امام را خرید و به کمک مادر و مادر بزرگ و بعدها حاجی خدیجه ما را با احکام دین آشنا کرد. پدر و برادرهایم غلام حسین و غلام رضا هر روز صبح برای کار بنایی از خانه بیرون می رفتند. 5 سال بیشتر نداشتم که برای قالی‌بافی هر روز صبح از خانه می زدم بیرون. آنقدر کوچک بودم که حتی دستهایم را هم به زحمت بالا می گرفتم و قالی می بافتم. دستم را بالاتر می آورم و گوشی را می چسبانم روی گوشم. می پرسم مریمم کجاست؟ رفته مدرسه. حالش چطوره؟ اونم خوبه خاله جون. سلام داره خدمتتون. از پسرم محسن می پرسم. می گوید سر کار است. رضوان را مثل دخترم فردوس دوست دارم. از وقتی با محسن ازدواج کرده، رفیق سختی ها و همراه شیرینی های زندگیش بوده. حال و احوال پرسی من که تمام می شود، کمی از کارهای بچه ها می گوید.
از تعریف هایش دلم غنج می رود و از ته دل ذوق می کنم.
گوشی را که می گذارم، پنجره را باز می کنم و می روم سراغ درس های حوزه ام. کتاب هایم را از توی قفسه بر می دارم و می نشینم تا مرورشان کنم. سرما مثل مهمان ناخوانده‌ای توی اتاق سرک می کشد و باد با پرده بازی می کند. آن را جلوی پنجره می کشاند و بعد برش می گرداند سر جای اولش. پشیمان می شوم و پنجره را می بندم. می روم توی آشپزخانه. قوری را از روی سماور بر می دارم و لوله‌اش را می گیرم روی سر استکان. چای قرمز و تازه دم نیمی از استکان را پر می کند. قوری را مثل کلاهی می گذارم روی سر سماور. آن وقت شیر سماور را باز می کنم. نیمه خالی استکان هم پر می شود. 2 قند میگذارم توی نلبکی و بر میگردم توی اتاق. وقت گلهای یاس است. نه گرمای هوا معلوم است و نه سرمایش.
می نشینم روی زمین و به مخده تکیه می دهم.
استکان را می گذارم کنار پایم. یک دفعه نگاهم گره می خورد به دیوار روبرویم و همانجا می ماسد. آنجا که تصویر پدرم در میان قاب نشسته و نگاهم می کند. استکان را بر می دارم و تا نزدیک لبهایم بالا می آورم. جرعه می نوشم و دوباره به عکس خیره می شدم. افکارم مرا می کشاند به آن روزها و حبسم می کند. حبسی که به سالها آزادی می ارزد. به استکان که هنوز هم توی دستم است نگاه می کنم و به چای که هم رنگ عشق است. قرمز و پرحرارت. بی اراده خنده مهمان لبهایم می شود. عشق خیلی چیزها را به من یاد داده. خیلی چیزها را. قدیم ها اگر استادی طرز گره زدن را به کسی یاد می داد، آن کس باید بدون چون و چرا تا مدت ها برای استادش قالی می بافت. اگر هم شاگردی آنچرا که استادش می گفت انجام نمی داد، دیگر حسابش با کرام الکاتبین بود. اغلب مواقع من و دختری دیگر پشت یک دار قالی می نشستیم و استاد قالی باف با دخترش پشت یک دار قالی دیگر. به حدی به ما سخت می گرفت که مجبور می شدیم پا به پای او و دخترش کار کنیم و قالی ببافیم. در غیر این صورت با دعوا و سرزنش حسابی از خجالتمان در می آمد. آن روزها مادر و مادر بزرگم خیلی از قیامت و عذاب دوزخ برای من حرف می زد. کمتر می شد که از بهشت و نعمتهای اخروی حرفی به میان بیاورد. بیشتر سعی داشتن بچه ها را با ترس از قیامت تشویق به دینداری کنند. تازه به سن تکلیف رسیده بودم و دوست داشتم نمازهایم را اول وقت و به موقع بخوانم. یک روز استادکارم بیان که به این خواسته من اهمیت بدهد تا نزدیک غروب برایم نقشه زد و گفت تون تون بباف. دل تو دلم نبود تا کارم را تمام کنم و زودتر نمازم را بخوانم تا قضا نشود. اما مگر مهلت می داد؟ بالاخره آخرین رج را نقشه زد و از روی تخته قالی بلند شد. چشمهایش را که انگار توی صورت گردش تهنشین شده بودند ریز کرد و رفت طرف کمد. چادرش را که برداشت گفت من می روم خونه مادرم. وقتی برگشتم می خوام که این رج تو کاری شده باشه. همین که رفت نفس راحتی کشیدم و مثل اسپند روی آتش از جا پریدم. سری وضو گرفتم و چادرم را سر کردم. کاسه غذایم که نان تیلیت شده در دوغ بود هنوز هم دست نخورده مانده بود. از شدت گرسنگی و ضعف به زحمت توانستم روی پا بایستم. در عالم بچگی همانطور که نماز می‌خواندم غذا هم می‌خوردم. به این خیال که تا قبل از رسیدن استادکار هم نمازم را خوانده و هم غذایم را خورده باشم. اما از اقبال بدم یک دفعه مثل عجل معلق از راه رسید. هول کردم و نمازم را شکستم. قاشقم را انداختم توی کاسه و پریدم روی تخته قالی. آن روز استادکار حسابی تنبیهم کرد. طوری که از روی تخته افتادم و دستم به شدت زخمی شد. از صدای جیغ و فریادهای من همسایه‌شان از ماجرا بو برد. پشت بندش رفت پیش مادرم و گفت خورشید خانم مگه از بچت سیر شدی که هر روز میفرستیش خونه این زن؟ از آن روز به بعد مادرم دیگر نگذاشت که برای قالی بافی آنجا بروم. بعد از مدت‌ها نفس راحتی کشیدم و مثل پرنده‌ای که از قفس آزاد شده باشد احساس راحتی و آزادی کردم. بعد از آنکه برای قالی بافی به خانه یکی دیگر از همسایه‌ها رفتم، صبح‌ها تا می‌رسیدیم خانه‌شان اسپند آتش می‌کرد و از ما می‌خواست که آن را بیرون ببریم. همان موقع هم با خنده می‌گفت چی داریم می‌برین؟ ما هم می‌گفتیم قضا و بلا. وقتی هم برمیگشتیم می‌پرسید چی دارین می‌آرین؟ ما هم میخندیدیم و جواب میدادیم سلامتی. خانه آنها نزدیک خانه مادر استادکار قبلیم بود. پیرزن خیلی تلاش کرد که مرا به خانه دخترش برگرداند. حتی یک بار نردبان گذاشته بود و آمده بود آنجا تا به زور مرا برگرداند خانه دخترش، اما خدا را شکر نتوانست.
این داستان ادامه دارد.